بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید از خواست اوستیای جنوبی و ابخاز در مورد تعیین سرنوشتشان پشتیبانی میکند. وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره مسائل گرجستان رهسپار فرانسه و تفلیس شده است. گرجستان تایید کرده است که ارتش روسیه در حال عقب نشینی از شهر گوری است. ساعت 16. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به بخش خبری این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا در این بخش خبری با شما همراه خواهیم بود. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز 24 مرداد در دیدار با رهبران جدایی خواهان اوستیای جنوبی و ابخاز در کاخ کرملین گفت روسیه از هر تصمیمی که ساکنان این مناطق درباره تعیین سرنوشتشان بگیرند بر پایه منشور سازمان ملل متحد پشتیبانی می کند. خبرگزاری های روسیه از قول رئیس جمهوری این کشور می گویند او به رهبران جدایی خواهان اوستیای جنوبی و ابخاز گفته است مسکو نه تنها از این خواست پشتیبانی خواهد کرد، بلکه آن را در قفقاز و سراسر جهان نیز تضمین خواهد کرد. سرگئی باگاپش و ادوارد کوکویتی، رهبران جدایی خواهان ابخاز و اوستیای جنوبی، امروز در دیدار با دیمیتری مدودیف توافق آتشبس با گرجستان با میانجیگری فرانسه را امضا کردند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره مسائل مربوط به آتشبس گرجستان و روسیه رهسپار فرانسه شده است. خانم رایس ابتدا در فورد و برگانسون در جنوب فرانسه با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری آن کشور که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفتگو می‌کند و سپس به تفلیس خواهد رفت. وزیر امور خارجه آمریکا ساعاتی پیش از این سفر به روسیه هشدار داد اگر آتش‌بس به توافق رسیده با گرجستان را نقض کند با انزوای بین المللی روبرو خواهد شد. وزارت کشور گرجستان میگوید ارتش روسیه عقب نشینی از شهر استراتژیک گوری در داخل خاک گرجستان را آغاز کرده است. شهر گوری هم مرز منطقه جدایی خواه اوستیای جنوبی است. وزارت کشور گرجستان همچنین تایید کرده است که نیروهای روسیه بندر پوتی در دریای سیاه را ترک کردند. این بندر از سامانه‌های اصلی نفتی گرجستان است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته چهارشنبه 23 مرداد در پاسخ به پرسش رادیوی ارتش این کشور درباره مخالفت آمریکا با حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت موضع آمریکا کاملا روشن بوده است و رهبران واشنگتن در حال حاضر خواهان هیچ گونه اقدام نظامی در برابر ایران نیستند. آقای باراک افزود که موضع ما نیز این است که برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ گزینه‌ای را نباید کنار گذاشت، اما همزمان برای حل موضوع از راه دیپلماتیک پیشروی‌هایی باید صورت گیرد. روزنامه اسرائیلی هارتس روز گذشته در گزارشی نوشته بود که دولت آمریکا اخیراً درخواست اسرائیل برای فروش تجهیزات پیشرفته نظامی به این کشور را نشانه تدارک دیدن آن کشور برای حمله به ایران دانست و آن را رد کرد. در این گزارش همچنین آمده بود که آمریکا به اسرائیل در مورد هر گونه حمله نظامی احتمالی به ایران هشدار داده و از اسرائیل خواسته است از دست زدن به هر اقدامی که سبب غافلگیری آمریکا شود خودداری کند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران و از معاونان محمود احمدی نژاد در توضیحاتی کتبی به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره موضع خود در برابر مردم اسرائیل و موجودیت آن نوشته است بسیاری از ساکنان غیر مسلمان اسرائیل نیز از امنیت و آرامش و عدالت محرومند و از رژیم آن مایوس شدند و باید برای رساندن صدای انقلاب اسلامی، بلکه انقلاب جهانی اسلام، با اعلام دوستی با مردم جهان آنها را با خود همراه کرد و صفوف دشمن را تفکیک و جبهه آن را تضعیف نمود. او افزوده است که باید میان به گفته او صهیونیست‌ها و مردم اسرائیل شکاف انداخت. و در اینجا می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. چندی پیش عده‌ای از دانشجویان دانشگاه زنجان، حسن مددی معاون فرهنگی این دانشگاه را با یکی از دختران دانشجو در فرصتی در وضعیتی خارج از عرف استاد و دانشجو غافلگیر کردند و فیلمی نیز از این غافلگیری منتشر شد. این دانشجویان حتی به ذهنشان نیز خطور نکرده بود که خودشان را که افشا کنندگان جرم بودند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و بازداشت کنند. این در حالی است که گفته می شود علاوه بر فیلم منتشره از این ماجرا، دانشجوی دختری که قربانی این ماجرا بوده نیز صدای حسن مددی را ضبط کرده است. دیروز حسن مددی از سمت خود در دانشگاه زنجان معزول شد. همزمان 5 تن از دانشجویان این دانشگاه به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندانهای امنیتی زنجان به سر می‌برند و یکی دیگر علیرضا فیروزی، سخنگوی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان نیز به دادگاه احضار شده است. او ساعتی پیش در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا گفت:
امروز صبح من به صورت تلفنی به دادگاه انقلاب زنجان احضار شدم و فردی که خودش رو آقای گل محمدی دادستان زنجان معرفی کرد از من خواست که هر چه سریعتر خودم رو به دادگاه زنجان معرفی کنم، ولی زمانی که من ازشون سوال کردم درباره اتهامم و دلیل احضارم چیزی جواب ندادن و گفتن اینجا مشخص میشه. زمانی هم که گفتم که باید به صورت کتبی من رو احضار کنید گفتن که همینجا تشریف بیارید ما بهتون احضاریه کتبی رو همینجا بهتون میدیم. و من در همین رابطه متن رو آماده کردم در کمال سلامت، آزادی و رضا و رغبت. این مطلب آخرین نظرات من در رابطه با تحصن هست و اگر من رو بازداشت کردن و اعتراف های جز این از من منتقل شد، اون اعتراف ها تحت فشار از من گرفته شده، وجه قانونی و هیچ جایی برای مراجعه کردن به اون اظهارات وجود نداره. این مطالب بر روی سایت قرار گرفته که اگر من رو بازداشت کنن اون مطالب هم منتشر میشه. و همچنین سورنا هاشمی، دیگر بازداشت شده دانشگاه زنجان، هم یک همچین متن رو آماده کرده بود که مصاحبه ای با سایت ادوار نیوز انجام داده بود که اون هم مشابه همین در صحت و سلامت آخرین اظهاراتش رو کرده بود که اگر چیزی خلاف این در اعتراف ها عنوان بشه مطمئنن تحت فشار بوده و وجاهت قانونی نداره.
از وضعیت دانشجویان قبلی که الان در بازداشت به سر میبرند چه اطلاعاتی در دست دارید؟
از وضعیت 5 دانشجوی بازداشت شده قبلی، آقای بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، سورنا هاشمی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، پیام شکیبا عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان زنجان، حسن جنیدی و آرش رایجی، هیچ نوع اطلاعی رو ما نداریم. هیچ مقامی حاضر به پاسخگویی به ما نیست که وضعیت اونا به چه شکل هست، کجا بازداشت هستن. شایعاتی هست که پیام شکیبا، حسن جنیدی و آرش رایجی که 18 تیر ماه بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل شدند، ولی بهرام واحدی و سورنا هاشمی همچنان در زنجان بازداشت هستند. ولی اینکه در کدوم بازداشتگاهی زندان بازداشت هستند و تفهیم اتهام شدن یا نه اطلاعی در دست نیست.
آیا گفته شده که اصولا چه اتهامی به اونها وارد شده و اینکه فردا شما توقع وارد شدن چه اتهامی رو به خودتون دارید؟
اتهامای اصلی که تشویش از کان عمومی و تبلیغ علیه امنیت ملی بوده و سعی کردن از طریق شکایتی که آقای مددی و همسرش از دانشجوها کردن اون رو کاور کنن و مسئله رو به صورت قضایی جلوه بدن. ولی اتهام اصلی همون اتهام امنیتی است که به سورنا هاشمی زمانی که خودش رو معرفی کرده اعلام شده.
آقای فیروزی، الان مشخص شده که بالاخره شاکی کیه، متهم کیه و جرم چیه؟
نه متاسفانه این مسئله مشخص نشده. سری مصاحبه‌ای هم که مسئولین انجام دادن از دادستان زنجان، وزیر علوم، مدیر کل دادستانی زنجان و الان آقای پیجی مدیر روابط عمومی دانشگاه انجام دادن، این سری مصاحبه‌ها نشون میده که دارن تعیین می‌کنن یک سناریو سازی انجام بدن که جای متهم و شاکی رو واژگون کنن و صحبت‌های ضد و نقیض این مسئولین حاکی از این مسئله است. همونطوری که می‌دونید آقای مددی دیروز به صورت رسمی از دانشگاه اخراج شدند و اگر ایشون اخراج شدن دلیلی برای بازداشت دانشجوها نبوده، چون مطمئنن ایشون متخلف بودن که اخراج شدن، ولی سخنان ضد و نقیض این رو نشون میده که سعی میکنن این مسئله رو بپوشونن و یک سناریوی درست بکنن که دانشجوها رو متهم این مسئله نشون بدن. این سناریو سازی چیزی مشابه همون اتفاقی که در دانشگاه پلی تکنیک افتاد، دارن سعی میکنن همچین مسئله رو پیاده کنن.
گفتگویی بود با علیرضا فیروزی، سخنگوی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، که توسط الهه روانشاد از رادیو فردا انجام گرفت. ساعت 16:09 است. به رادیو فردا گوش میکنید.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
طرح تحول اقتصادی که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشنهاد شده تردیدهای حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را بیشتر کرده و به اختلاف نظر میان قوای مجریه و مقننه دامن زده است. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. فریدون خاوند.
طرح تحول اقتصادی که حدود 7 هفته پیش به منظور گسترش دامنه مانور دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی از سوی رئیس آن محمود احمدی نژاد پیشنهاد شد، این روزها به باری سنگین برای دولت نهم بدل شده و به آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران دامن زده است. در دیدار اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی که دیروز برگزار شد، چگونگی تعامل دولت و دستگاه مقننه درباره این طرح مورد بررسی قرار گرفت. به گفته رسانه‌های هوادار رئیس جمهوری، جزئیات طرح تحول اقتصادی دوشنبه گذشته در 8 مجلد از سوی دولت در اختیار کمیسیون ویژه مجلس قرار گرفته است. منابع مجلس حرف دیگری می‌زنند و می‌گویند که تنها چند جزوه مربوط به کار گروه‌های تخصصی درباره این طرح در اختیار آنها قرار گرفته است. آنچه دستگاه مقننه از دولت می‌خواهد یک لایحه است، نه نظریات شفاهی و صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی. در مجموع با توجه به چگونگی اطلاع رسانی درباره طرح تحول اقتصادی، چنین پیداست که این طرح زاییده تبادل نظرهای شتاب زده رئیس دولت و حلقه نزدیک مشاوران اوست، نه محصول کار جمعی یک گروه منسجم کارشناسی. از 7 محور کلیدی طرح مورد نظر که عبارت باشند از بهره‌وری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، بانک، ارزش‌گذاری پول ملی و توزیع کالاها و خدمات، تاکنون تنها بر نقدی کردن یارانه‌ها تأکید شده، آن هم بدون ارائه پاسخ‌های مشخص به مجموعه پرسش‌هایی که در این عرصه بسیار حساس مطرح می‌شود. بدین سان آخرین ماه‌های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که قاعدتاً باید به ارائه کارنامه در عرصه اقتصادی اختصاص یابد، بر سر طرحی به هدر می‌رود انباشته از علامت سوال، آن هم در شرایطی که رقابت‌های درون نظام بر سر انتخابات آتی ریاست جمهوری رو به شدت می‌رود. در این میان اختلاف نظرهای درون دولت بر سر جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور به رغم ترمیم‌های پی در پی دستگاه اجرایی اگر بیشتر نشده باشد کمتر نشده است. بعید به نظر می‌رسد که شمس‌الدین حسینی وزیر تازه امور اقتصادی و دارایی بتواند برای دولت نهم در پایان راهش سیاست اقتصادی خانایی فراهم آورد.
بازی‌های المپیک 2008 پکن ایجاب می‌کند که مانند هر روز نگاهی به نتایج روز داشته باشیم. به همین منظور همکارم مهین گرجی به ما پیوسته است. خانم گرجی، خواهش می‌کنم.
من فقط بعد تو وقت کمی که داریم آقای حسینی، فقط میتونم در مورد بسکتبال حرف بزنم. همونجوری هم دیروز گفتم، بازی با استرالیا اصلا بازی راحتی نبود برای ایران. 106-68 باخت، یعنی چیزی حدود 38 امتیاز اختلاف که واقعا قابل توجه. استرالیا واقعا تیم اگریسیو است، تیم ورکشون خیلی خوبه، خیلی تهاجمی بازی میکنن. نگاه کنین که آمار توپای از دست رفته ایران تو این بازی مثل دو تا بازی قبلش مقابل لیتوانی و روسیه بالا بود. ببینیم، ما تو والیبال یه اصلی داریم که میگن هر سرویس خوب که زهری باشه و ساید تیم حریف از کار بندازه، پاسور نتونه یه حمله رو طراحی کنه، یه امتیاز به نفع شماست. همین توی بسکتبال توپ از دست رفته است. ما 28 تا توپ از دست رفته داشتیم، 21 امتیاز ایران سر این مسئله از دست داده که آمار قابل توجهیه. بعد یه موردم توی دفاع ما هست، ما روی ضد حمله خیلی جا موندیم، 18 امتیاز اینجوری تیم ایران از دست داده. همین دوتا رو جمع میکنیم میشه 38 امتیاز، همون اختلافی که ایران بازی رو باخته. تو همین دوتا فاکتور خیلی مهم، ولی یه جایی بعد تفاوت کار مشخص بشه آقای حسینی، همون جایی که استرالیا و بقیه تیمایی دیگه پایه‌ای کار میکنن، بنیادی کار میکنن، ولی ایران نه. من یادم سال 2003 که ایران قهرمان امیدهای جهان شد توی تهران، رئیس فدراسیون وقت زمان آقای خاتمی مهرعلی زاده بود، گفت این حاصل دو ماه کار فدراسیونه. خیلی خب، اگه واقعا دو ماه میشه قهرمان آسیا شد الان سازمان ورزش بگه چرا تو هر دوره المپیک تو هر قهرمانی جهان ایران واقعا نمیتونه نتیجه بگیره، میگه دو ماه اینا مگه فرصت ندارن، اینجوری هستش. ولی خب واقعا نمیشه اینجوری برنامه‌ریزی کرد و کار کرد.
خانم گرجی واکنشای داشتیم امروز از طرف شنوندگان گرامی در این مورد. در بخش‌های دیگر خبری با گزارش‌های مختلف دیگری میزبان شما خواهیم بود.